اول خرداد 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من در این بود که بناء بر تخییر در خبرین متعارضین، آیا این تخییر بفرمایید که در مسئله فقهی است یا تخییر در مسئله اصولی است؟ کدام یکی از این دوتا؟ گفتیم که میبایست ملاحظه روایات تخییر رو کرد. البته این بحث بناءً بر چیست؟ بناءً بر قول به تخییره، و الا ما قول به تخییر را در خبرین متعارضین نپذیرفتیم. لکن بحث هایی که از این به بعد می شود بناءً بر پذیرش قول به تخییر. حالا بناءً بر تخییر، آیا تخییر در مسئله فرعی است یا تخییر در مسئله اصولی است؟ گفتیم خب به خاطر اینکه معلوم بشد کدام یکی از این دوتاست باید ملاحظه روایات تخییر بشود. در روایات تخییر لفظ تخییر فقط در مرفوعه زراره آمده است که علامه بنابر نقل ابن ابی جمهور احسائی از زراره مرفوعا نقل می کند. پایان اونجا داشتیم اذن فتخیر. خب این روایت که سندش تمام نبود، اصلا معلوم نیست. بله، از تو کتابای علامه هم چنین چیزی یافت نشده است. بنابراین سندم که مرفوع است اینو میگذاریم کنار. الباقی در روایات معتبره سه تا روایت بود که آقایونی که قائل به تخییرن تمسک کرده بودن. روایت اول صحیحه علی ابن مهزیار بود. موسع علیک به ایت عملته. این روایت را ما داشتیم. خب روایت موسع علیک گفتیم به شما، میگه از حیث عمل تو در چه هستی؟ در وسعت هستی. از حیث عمل، بنابراین تخییر عملی وجود دارد برای بفرمایید که مجتهد در فتوای خودش، برای عمل نفسش، برای خودش و هاکذا برای مقلدینش. خیلی خوب، این تخییر عملی اگر ما فتوا را هم عمل بگیریم، این تخییر عملی شامل حال فتوا هم خواهد شد. خب تخییر عملی اگر فتوا را هم عمل بگیریم، یعنی عمل ظاهر است در عمل خارجی، یعنی مشکل است که ما بتوانیم فتوا را عمل حساب کنیم. عمل یعنی عمل جوارحی. فتوا یک عملیات و استنباط فکری است. صدق عمل مشکل برش بکند. بنابراین موسع علیک به ایت عملت این خارج می شد، شامل حال افتا نمی شود. لکن اگر کسی گفت آقا چه فرقی داره، عمل مجتهدم افتا است، همون جور که عمل کارگر کار کردن است. خیلی خوب، اگر این باشد ظهور روایت ما این است که موسعون علیک به ایت عملت، هر کدام رو میخوای اخذ کنی اخذ کن، میشه تخییر در مسئله فقهی. این ظاهر روایت صحیحه علی ابن مهزیار. و اما روایاتی که روایت دومی که معتبر بود، مکاتبه همیری که به سند شیخ اعتبار داشت، اونجا قصه اخذه، میگه به ایه ما اخذتم من باب تسلیم کان ثوابا. خب این مکاتبه همیری عنوان اخذ است، یعنی هر کدام رو گرفتی مانعی ندارد. این اخذ میشه تخییر در مسئله اصولیه. این اخذ میشود اخذ حجت. اخذ حجت به معنی این که هر کدام رو اخذ کردی برای تو حجت است، دیگه سراغ اون یکی نمیتوانی بری. یعنی تخییر ابتدایی است، هر کدام رو اخذ کردی همون میشد برات حجت، تا آخر باید به همون عمل کنی، به همون هم فتوا بدهی. اینم روایت دوم، که این دوتا روایت رو دیروز خدمت شما عرض کرده بودیم. و اما روایت سوم موثقه سماعه بود. موثقه سماعه داشت که بله فهو فی سعت حتی یلقاه. کسی که این دوتا روایت متعارض براش نقل شده است در سعه است، در وسعته، تا ملاقات کند حجت خدا را. خب این موثقه گفتیم در این موثقه احتمالاتی هست. پس ببینید روایت اول صحیحه علی ابن مهزیار میگد که تخییر در مسئله فقهی است، مکاتبه همیری میگه تخییر در مسئله اصولی است، موثقه سماعه دو تا احتمال در موردش هست. احتمال اول که جناب سید یزدی می فرماید و برخی آقایونم تبعیت از سید یزدی کرده اند، این است که سعه احتیاج به متعلق دارد، متعلقش اینجا خود دوتا خبر متعارض است، بنابراین یعنی تو در سعه هستی که به این دوتا خبر عمل نکنی، یعنی میخوای دوتاشم بذاری کنار، بذار کنار، یعنی این دوتا خبر برای تو الزام آور نیست. فهو فی سعت حتی یلقاه. یه احتمال این است که اینا رو بذار کنار، این دوتا خبر رو، تا برسی خدمت امام از امام سوال کنی، هر چه فرمودن عمل کنی. بنابراین رو این احتمال سید یزدی موثقه سماعه می شود تخییری اصلا در کار نیست. میشه این که بناهن بر این احتمال نتیجه موثقه سماعه این می شود که اذا تعارضا تساقطا رجوع بکن به عام فوقانی، اگر نبود اصل عملی. نتیجه موثقه سماعه میشه. این یه احتمال که سید یزدی میداد. من تبع سیدم میگویند بله همین درسته. ما هم خدمت شما میگیم حداقل یه احتماله. خب وقتی که روایت یکی از محتملات معناش این شد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه این اقلش است و کفش. وقتی که احتمال، این احتمالی که گفتیم آمد، دیگه شما به موثقه سماعه نمیتوانید تمسک کنید مگر این احتمال رو باطلش کنید، در حالی که این احتمالم باطل نمیشد. اینم یه احتماله که معنای روایت این باشد. و اما احتمال دوم، احتمال دوم در موثقه سماعه این بود که مراد از وسعت همون وسعتی است که در نصوص براءت آمده است. در روایاتی که دال بر براءت شرعی است، اونجا ما یک کلمه وسعت داریم. کسی بگه وسعت در موثقه سماعه هم همون وسعت در براءت است. وسعت در براءت یه روایت شد دیروز برای شما خوندم، فرمود هم فی سعت حتی یعلمو. خب وقتی میگه هم فی سعت حتی یعلمو، یعنی مادامی که نمیدانند تکلیف ندارند. براءت شرعیه، رفع ما لا یعلمو، مادامی که نمیدانند تکلیفی ندارند. اینم یه احتمال است در معنای وسعت که مفادش مفاد براءت شرعیه باشد. یعنی وقتی دوتا خبر با هم تعارض پیدا کردند، درست شد؟ الان نمی داند که خبر اول درست است یا خبر دوم درست است، بنابراین سعه دارد. خب سعه یعنی هیچ کدام از دوتا خبر برای او اثبات تکلیف را نمی کند. فی سعت ما لا یعلمون. خب اینم یه احتمال. اگر این باشد، مفاد موثقه سماعه میشد توسعه از حیث عمل و اصلا دلالت بر تخییر نمی کند. یعنی میگه شما تکلیفی نداری، نه بر نفی نه بر اثبات، تا برسی خدمت امام برات تعیین تکلیف کنه. بنابراین تا خدمت امام نرسیده ای وسعت داری، تکلیفی برات نیست. رو احتمال دوم معنای موثقه سماعه میشد این. این احتمال دوم را رد کرده اند که این احتمال درست نیست. احتمال دوم که ما تکلیفی نداشته باشیم در خبرین متعارضین که تعادل دارد تا برسیم خدمت امام. خب این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که در داستان خبرین متعارضین قصه عمل است که به این عمل کنیم یا به اون عمل کنیم. آنگاه که شما مردد باشید در عمل، خیلی خوب، و به شما بگویند که وسعت داری، ظهور عرفیش این است که هر کدوم از این دوتا یکیشو که میخوای اخذ بکنی اخذ بکن. این ظهور عرفیش است. اگر شما یه راهی رو میخوان برید و نمیدانید این راهی که میروید شما را به مقصد میرساند، این راه سمت راست یا راه سمت چپ، اگر شما از پلیس راه میپرسید از کدوم برم و به شما میگه آقا هم این راه میخورد به این مقصدی که تو میخوای بری هم او یکی، خیلی خوب، هر دو را میگه به مقصد شما میخورد، مشکلی نداره، هر کدام رو میخوای بری برو. خب اینجا وسعت در مقام عمل ظهورش در چیست؟ ظهورش این است که نمیخواد بری، تکلیفی نداری، یا ظهورش اینه هر کدام رو میخوای بری برو، میخوای راه راست رو برو، میخوای راه چپ رو برو، هر دو به مقصد تو رو میرسانه. پس این اشکال اول. اشکال اول این است که آنگاه که شما در مقام عمل باشید و در مقام عمل روایت بگوید که هم فی سعت حتی یلقاه، یعنی تا ملاقات امام براد حاصل نشده در عصر ظهور، هم فی سعت، یعنی از حیث مقام عمل وسعت داری، میخوای روایت اول را اخذ کن، میخوای روایت دوم را اخذ کن، هر کدام را که میخواهی اخذ کنی در مقام عمل اشکالی ندارد. بنابراین مفاد موثقه میشد چی؟ میشه تخییر در مقام عمل. این اشکال اول بر این احتمال دوم. اشکال دوم، اشکال دوم این است که هم فی سعتن نمیتواند مدلولش، مدلول روایات براءت شرعیه باشد. چرا؟ شما کی تمسک میکنید به براءت شرعیه؟ رفع ما لا یعلمون. اونجایی که اطلاق یا عموم لفظی وجود نداشته باش، چون اگر دلیل لفظی دارید، چه اطلاقی چه عمومی چه دلیل خاصی، اگر دلیل لفظی دارید که نوبت به اصل عملی نمی رسد که. پس اولا هیچ دلیل لفظی نباید داشته باشه. این یک. دو، اصل محرزی در مقام نباید داشته باشید. اصول محرزه مثل استصحاب. خب اگر حتی دلیل لفظی ندارید اما یه استصحاب دارید، خب دیگه جای جریان چه نیست؟ براءت که نیست، باید به استصحابتون عمل کنید. یا فرض بفرمایید قاعده اشتغال اگر جاری است، احتیاط اگر جاری می شود، باز نوبت به چی نمی رسد؟ براءت که نمی رسد. پس اینام نباید باشد. وقتی اینا نبود او وقت رفع ما لا یعلمون. بله، اگه باشد دلیل لفظی یا اصل مثبت تکلیف باشد، خب با دلیل لفظی که جای اصل عملی نیست، با اصل مثبت تکلیف و محرز تکلیف بازم جای اصل عملی نافی نیست که، چون استصحاب دارد اثبات تکلیف میکند، چون قاعده اشتغال به شما میگه شما مشغول ذمه هستی، خب دیگه چجوری میخوای براءت جاری کنی؟ اگر اینا نباشد او وقت نوبت میرسد به براءت شرعیه. شک در تکلیف باشد این شک که در تکلیف نمیدونید شما آیا این تکلیف بر عهده شما آمده است یا نیامده است، جای جریان براءت شرعی است. رفع ما لا یعلمون. نصوص براءت شرعی یه جاش اینجاست. توی احتمال میگوید مراد از هم فی سعت حتی یلقاه، مراد وسعت در نصوص براءت شرعی است. خواهی مراد وسعت در نصوص براءت شرعی باشد، این حکمی که در این روایت آمده است دیگه از جنبه قانونیت چه میشه؟ خارج میشه. دیگه این حکم حکم کلی نیست. دیگه این حکم میرد اون جایی که شما دلیل لفظی نداشته باشید، اصل محرز و مثبت تکلیف نداشته باشید. اگر اینا را نداشته باشید، اون وقت نوبت میرسد به این روایت ما که هم فی سعت حتی یلقاه. در حالی که روایت اینو نمیگه که هم فی سعت حتی یلقاه، توجه میکنی؟ این اختصاص دارد اون جایی که شما دلیل لفظی یا بفرمایید اصل مثبت نداشته باشی. اونی که این روایت میگوید میگد نه آقا، شما نسبت به این دوتا روایت وسعت دارید. حتی یلقاه یعنی مادامی که ملاقات امام حاصل نشده، حجت بر شما قائم نشده، هم فی ساعتن. خب ظهور هم فی ساعتن میشه میخوای به این روایت عمل کن، میخوای به اون روایت دیگر عمل کن. اینم اشکال دوم، که اگر بخواهید شما مراد از هم فی ساعت موثقه سماعه را نصوص براءت شرعی بگیرید، روایت دون از جنبه قانونیت و حکم بودن، این قانون باید کلی باشد، خارج میشه. میشه این روایت مال اونجاییست که اصل که دلیل لفظی نباشد، اصل مثبت محرز تکلیف هم نباشد، در حالی که در روایت چنین تغییدات ثابت نیست. وقتی این تغییدات ثابت نیست، شما این تغییدات را از کجا دارید اخذ میکنید؟ دقت میکنید؟ بنابراین هم فی سعت حتی یلقاه، یعنی در مقام عمل وسعت داره، میخواد این روایت، میخواد اون روایت را اخذ بکنه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، بسیار خوب، ما اگر بخواهیم این احتمال دوم رو بپذیریم، این احتمال دوم احداث قول ثالث است و در مقام دو تا قول بیشتر وجود نداره. یعنی اگر این احتمال دوم رو بپذیریم، می شود خرق اجماع مرکب. خرق اجماع مرکب. ما در باب خبرین متعادلین دو تا نظر داریم، دو تا نظر در مقام عمل، یعنی دو دسته میشن آقایون. یه دسته که شیخ نسبت میداد به مشهور مجتهدین، میگه فاذن فتخیر، تخییر. دسته دوم قول ما بود که عرض کردیم خبرین متعارضین وقتی شد متعادلین شدن، ترجیحی وجود نداشت، چه میشد؟ اذا تعارض تساقط. رجوع میکنیم عام فوقانی نبود اصل عملی. ما این دوتا قول رو داریم، یعنی شما یا قول مشهور مجتهدین رو به قول شیخ البته باید اخذ کنید که تخییر باشد، یا این قول رو باید اخذ کنید، یکی از این دوتا. حالا شما میگویید که هم فی سعت حتی یلقاه، این مفاد وسعت، مفاد وسعت در نصوص براءت است، این میشه احداث قول سوم، میشه احداث قول سوم. چرا میشه قول سوم؟ به خاطر این که میگوید وسعت شما مقصود این است که تکلیفی ندارید، تکلیفی بر عهدت نیست، بشین هیچ کار نمیخواد بکنی، نه این روایت رو اخذ کن نه اون روایت رو اخذ کن، هیچی بر عهده تو نیست حتی یلقاها، در حالی که اون دوتا قول اینا نمیگه. اون که میگه تخییر، میگه یالا یکیشا اختیار کن عمل کن. ما هم که میگوییم تساقطا، خب بازم باید در مقام عمل یا عام فوقه یا اصل عملی، بالاخره در مقام عمل باید یکی بله اختیار بشد، البته نه روایت، یا عام فوقانی یا اصل عملی. این موثقه سماعی اگه شما این جور معنا کردی هم فی سعتن، یعنی هیچ کار نمیخواد بکن، راحت بگی بخواب، توجه کردید؟ خب این میشه قول سوم، این میشه قول سوم. قول سوم که شد میشه خرق اجماع مرکب، چون آقایون در این مقام یکی از این دوتا قول رو دارن، یا تخییر یا تساقط و رجوع به عام یا اصل عملی. شما میگی نه، براءت هیچ تکلیفی نداره، راحت باش. براءت شرعیه یعنی همین دیگه، رفع مالا یعلمون، یعنی تکلیفی بر شما نیست، این مفاد براءت شرعیه است، درسته؟ وقتی این مفاد براءت شرعیه باشد، این می شود احداث قول ثالث، و احداث قول ثالث و خرق اجماع مرکب باطل به ضروره، درست شد؟ بنابراین این احتمال دوم که رد بشد، یکی از دو کار رو شما باید بکنید، یا بگویید موثقه سماعه دال بر تخییر است هم فی سعتن، چون در مقام عمل وارد شده، میخوای از این را برو میخوای از او را، میخوای روایت را اخذ کن میخوای او روایت را اخذ کن، وسعت داری، یعنی یکی از این دوتا روایت برای تو تعین ندارد اخذش، هر کدامش را میخوای اخذ کنی مانعی ندارد، همون را اخذ کن. یا باید موثقه سماعه را این معنا کنید، یا احتمال اول که گفتیم، احتمال اول هم فی سعت حتی یلقاه، یعنی دوتا را بذار کنار، اذا تعارض تساقط، رجوع کن به عام فوقانی یا اصل عملی، این احتمالم میره. خیلی خوب، حالا احتمال اول اگر باشد که دیگه داله بر تخییر نیست، احتمال دومی که ما گفتیم، یعنی نه احتمال دوم، که بله آقایون احتمال دادن که سه تا اشکال کردیم. احتمال دوم داله بر تخییره. تخییر در اینجا هم می شود بفرمایید چی؟ می شود تخییر در عمل به یکی از دو تا روایت. باز تخییر در عمل به یکی از دو تا روایت حاصلش می شود این که اینجا تخییر در مسئله اصولی است، یعنی تخییر در حجیت. اگر کسی قائل به تخییر بشد، یعنی این که آقا میخوای اخذ بکنی از این دو تا روایت، هر کدومو میخوای اخذ کنی، تا اخذ کردی در حق تو میشد حجت. وقتی در حق تو شد حجت، اون یکی دیگه قابلیت حجیت برا تو ندارد. تا آخر عمرت باید به همین روایت عمل کنی، به همین روایت فتوا بدهی، اخذ به همین روایت کنی و اون روایت دیگر برای شما حجیتی ندارد. در حالی که اگر اخذ به اون می کردی، باز قصه عکس می شد، این یکی برات حجت نبود. به این میگن تخییر در مسئله اصولی. پس این ربطی به تخییر فقهی ندارد که یه بار به این روایت عمل کند، یه بار به اون روایت عمل کند، نه این نمیشد. یکی را اخذ میکند، به محض این که اخذ کرد، همون روایت در حقش میشد حجت. دیگه میبایست تا آخر به این روایت عمل کند. پس این مطلب اول بحث. بناءً بر تخییر در خبرین متعادلین، بناءً بر تخییر، تخییر تخییر در مسئله اصولی است، لا تخییر در مسئله فقهی. یکی از دو تا روایت رو که اخذ کرد، تا آخر رو همون باید وایسه. بله بله، تخییر ابتدایی است، لل استمراری، یعنی فی کل واقعه نمیتوند یه بار اینو بگد یه بار اونو، دوباره اینو بگد دوباره اونو، نه. تخییر استمراری نیست، تخییر ابتدایی است. دفعه اولا هر کدام رو اخذ کرد، او دیگه در حقش حجت میشود. وقتی در حقش حجت شد، تا آخر میبایست همون را عمل کند و به همان نیز فتوا بدهد. به این میگن تخییر در مسئله اصولی و تخییر در ما نحن فیه تخییر در مسئله اصولی است، اگر ثابت بشود، که البته بله پیش ما گفتیم ثابت نیست. هازا کلو مطلب اول تمام شد. میرسیم مطلب دوم. آیا تخییر اینجا وظیفه مجتهد است یا مقلد هم اینجا چیه؟ تخییر داره. خب این مطلب دومه. تخییری که بنابر این روایات آیون فتوا داده اند که خبرین متعادلین حکمش تخییره، آیا فقط مجتهد مخیر است هر کدام رو میخواد اخذ کنه، یا مقلد هم مخیر است؟ این انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد.
بعد از این بحث